أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العذاب. بعد از اینکه فرمود دعوت خدا و پیغمبر حیات بخش شما را زنده می کند، اونگاه فرمود از فتنه بپرهیزید که اگر این فتنه در جامعه رخ داد تنها فتنه‌گران را نمی گیرد. یک مصیبتی است که دامنگیر همه می شود، اعم از فتنه‌گران به دیگران. و این هشدار را هم مؤکد کرد، فرمود وعلوا ان الله شدید العقاب. عذاب و عقاب الهی شدید است و خدای سبحانم به عنوان شدید العقاب در برابر فتنه تعذیب را روا می دارد. فتنه گاهی به معنای آزمون و امتحان است. این حکمت است و اون فتان هم حکیم است. نظیر اون چی که در این کریمه آمده است انما اموالکم و اولادکم فتنه، یعنی اینا امتحانن و خدای سبحان با امتحان درون افراد را روشن می کند و اصل امتحان حکمت است. یعنی در لال خبیث من از تیل بشود و مانند اون چه این که در اوائل سوره مبارکه عنکبوت آیه سوم به این صورت آمده است، آیه دوم و سوم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون فلقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. فرمود مردم فکر میکنند که به حال خود رها میشوند و بدون آزمون حساب و کتابی برای اونها نخواهد بود. ما قبل از اینها هم افراد را آزمودیم تا معلوم بشود صادق چیست و کاذب چیست. و این علم هم علم فعلی خداست، نه علم ذاتی خدا. وگرنه ذات اقدس را در ازل می داند که چه شخصی با میل و اراده خود صادق است در حالی که می تواند کاذب باشد و چه شخصی با میل و اراده خود کاذب است در حالی که می تواند صادق باشد. پس این آزمون می شود حکمت و خدای سبحان که عامل این آزمون است حکیم است. یک سلسله فتنه ها به معنای آشوب و حرس و مرز و به هم زدن نظم دینی و مانند آن است که اون در سوره مبارکه بروز به این صورت آمده است. آیه ده سوره مبارکه بروج این است: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. اونایی که با ایجاد شبهه، با تمسک به متشابهات، آشوب و هرج و مرج در بین مؤمنین روا داشتن و به اختلاف داخلی دامن زدن و شیرازه ایمانی مؤمن را گسستن و از این کار توبه نکردن، برای اونها عذاب جهنم هست. توبه فتنه هم به این است که انسان اون فتنه را اصلاح کند، اون شبهه را برطرف کند، اون متشابهات را به محکمات ارجاع بدهد. توبه ای که متوجه ایجاد هرج و مرج در جامعه اسلامی به این خواهد بود که انسان اون هرج و مرج را به نظم مبدل کند. پس فتنه در قرآن کریم موارد متعددی دارد که بعضی از اونها به معنای آزمون است و حکمت است و برخی از اونها معنای آشوب و تمسک به متشابهات و ایجاد شبهه و برهم زدن نظم داخلی و مانند آن. روایاتی هم که زیر آیه محل بحث آمده است، بخشی مربوط به صقیفه است، بخشی مربوط به جریان جنگ جمل و مانند آن، که جریان صقیفه یک فتنه بود که در او عده‌ای گمراه شدند. جریان جنگ جمل یک فتنه بود که در او عده‌ای گمراه شدند. در همون جریان گفتن به این که به حضرت علی سلام الله علیه عرض کردن آیا این همه جمعیت که در برابر تو صف بستن اینها در باطلن؟ حضرت فرمود معیار شناخت حق و باطل مردم نیستند، با رجال نمی شود حق را شناخت. شما اگر معیار معرفتون برهان بود و حق را شناختید، می توانید بفهمید حق با چه گروه است، و اگر حق را نشناختید هرگز نمی توان با افراد حق را بشناخت. اعرف الحق تعرف اهله. خب از این روایاتی که در زیل آیه محل بحث آمده است و آیه محل بحث را بر جریان صحیفه تصدیق کرد، آیه محل بحث را بر جریان جنگ جمل تصدیق کرد، معلوم شد این یک فتنی که معنای آشوب و هرج و مرج و تمسک به متشابهات و ایجاد شبهه و مانند را که عده در اینجا گمراه می شود. مطلب دیگر این است که از اینکه فرمود اتقوا بپرهیزید، معلوم شد این کار محرم است، وگرنه فتنه به معنای امتحان که کار حکیمان است که پرهیز ندارد. انسان هم مورد استثان و امتحان الهی، هم میتواند دیگران را مورد فتنه و امتحان قرار بدهد. چون که در اوائل سوره مبارکه نساء هم گذشت، ایتامی که در اختیار شما هستن، اموال اونها هم که در اختیار شماست، هرگز این اموال اونها رو به اونها واگذار نکنید مگر اینکه اونها را بیازمایید که اینها اهل رشدن. وقتی به این مقام رسیدن معلوم شد که اهل رشدن، اونگاه اموال اینها را به اینها عطا بکنید. در آیه 6 سوره مبارکه نساء این بود: وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح این آنستم من هم رشدن فتا او الیهم انوال هم. ابتلا یعنی آزمون. این که گاهی میگوین من فلون شخص را کهنه کردن، یعنی نظیر لباس است. این کسی یک لباسی را، جامعی را مدت ها دربر بکند تا اینکه این لباس کهنه بشود، این شخص کاملا میتواند درباره اون جامعه نظر بدهد که آیا رنگ ثابت است یا نه، با دوام است یا نه. این حال را میگوین ابتلا. در اونجا هم بحث شد که این ماده ابتلا و بلا با بلا بی ارتباط نیست. بلا یعنی کهنگی. خب بلا و بلا یک تشابه و تناسبی هم دارن. این که میگوین من فلان کس را کهنه کرده ام، یعنی در اثر بلا و کهنه نمودن او میتوانند درباره او نظر بدن. کسی که جامعه را کهنه کرده است میتواند نظر بدهد درباره دوام او، درباره رنگ او و مانند او. همون باب تلالیت ها، ما شما اینها را به بلا و کهنگی بگیرید، یعنی کاملا بیازمایید. پس این گونه از امور جای تقوا نیست، جای پرهیز نیست. از این که ذات اقدس اله فرمود و تقو، معلوم شد این فتنه از اون فتنه قسم دوم است نه قسم اول. پس فتنه یه قسم اول که ابتلا و امتحان از حکمت است و اون فتانش حکیم است. انما اموالکم و اولادکم فتنه از این قبیل است، بلکه فتن الذین من قبلهم از این قبیل است. و گاهی امتحان ها هم عمومی و رسمی، گاهی هم امتحان ها جزئی. مثل این که در کلاس درس هر روز استاد شاگرد امتحان میکند، از نحوه سوالش، از برخوردش. این امتحانی است که در کلاس درس یک معلم از اون دانش آموزش هر روز به عمل می آورد و هر روز املا میگوید یا انشاء میگوید یا درس مثال میکند. این امتحان روزانه است. یه امتحان عمومی است که سالی یکی دوبار هست که امتحان عمومی. تو سوره مبارکه توبه بخواست خدا خواهد آمد که امتحانهای الهی هم گاهی این چنین است. یه امتحان روزانه است مثل انما اموالکم و اولادکم فتنه. یه امتحانی سالانه است، سالی یکی دوبار امتحان میشود که فرمود یفتنون فی کل عام مرتن و مرتین. در هر سال یک بار یا دو بار یه همچه امتحانی پیش میآید. یکی دو بار در سال حادثه جنگ پیش می آید، یا حادثه مثل انقلابات پیش می آید، یا تظاهرات عمومی پیش می آید. این یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، سال یک بار یا سالی دو بار، یه امتحان عمومی که در سوره مبارکه توبه. اما این امتحان روزانه که نما اموالکم و اولادکم فتنه، امتحان روزانه است. پس فتنه به معنای آزمون حکمت است. یک و فتانش حکیم است دو، و این گاهی به امتحانات روزانه تقسیم می شود و گاهی به امتحانات سالانه مثل کلاس درس و امتحان مدارس. این سه همه اینها از بخش آیه محل بحث بیرون است. آیه محل بحث یک فتنه ای را بازگو می کند که ظلم است و بر انسان اتقای از او واجب است، یعنی باید حتما از او بپرهیزد. هم صدر آیه دارد وتقوا، معلوم شاید از این امتحان از این فتنه باید پرهیز کرد، نه فتنه گری کرد و نه در برابر فتنه ساکت بود. اون که فتان فتنه است تقوای از این فتنه نداشت، اون که در برابر این فتنه آرام می نشیند اونم تقوا نداشت. از این که بود از این فتنه بپرهیزید، یعنی این کار را نه خودت بکن نه اجازه بده دیگری بکند، چون این کار مال جامعه. اونگاه فرمود که وستق و فتنه تن که از هر این فتنه جامعه را آسیب می رساند، تنها مربوط به ظالمین نیست. وستق و فتنه تن که لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، اونا که این آتش روشن کردن تنها دودش به چشم اونا نمی رود، بلکه اگر آتشی در شهر پدید آمد کل اون شهر را می سوزاند. انسان نباید آتش بیار معرکه باشد، آتش افروز باشد، نباید بی تفاوت، بالاخره باید آتش نشانی کرد. نه تنها نباید آتش روشن کرد بلکه باید آتش نشانی کرد، وگرنه اگر آتش روشن شد دیگه خشکتر نمی کند به تعبیر مرائز ما. در زیر هم فرمود وعلمو ان الله شدید العقاب. این کلمه وعلمو با اون کلمه شدید العقاب نشانه آن است که انسان در برابر فتنه باید جدن با تقوا برخورد کند، نه خودش آتش روشن کند، نه بگذارد دیگری آتش روشن کند، نه اگر خدای ناکرده آتشی روشن شده است بی تفاوت باشد، حتما با خاموش کند. وستق و فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. جریان صقیفه از این قبیل بود، جریان جنگ جمل از این قبیل بود، که این روایاتی که در تفسیر شریف بهرانی و مانند آن آمده است همه از سنخ تطبیق است نه تفسیر مفهومی. در تفسیر قرطبی این حدیث آمده است، این هم هماهنگ با محتوای اصلی. قرطبی در جامعه خود از صحیح بخاری و ترمذی نقل بکند که اونها از نعمان بن بشیر نقل کردند که نعمان بن بشیر میگوید پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم جامعه اسلامی را به ساکنان و مسافران یک کشتی دریا تشبیه میکند. فود مثل القائم علی حدود الله و الواقع فیها که مثل قوم السهم و علی سفینه فاصاب بعضهم اعلاها و بعضهم اسفلها فکان الذین فی اسفلها اذا استقوا من الماء مروا علی من فوقهم فقالوا لو انا خلقنا نصیبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فان ترکوهم و ما ارادوا هلک و هلکوا و این اخذ و علا یدیهم نجاو و نجاو. این حدیث به مضمون دیگرم از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است، اما اونطوری که جناب قرطبی در جامعش از صحیح بخاری و ترمذی نقل میکند این است. اما به این که مردم جامعه دو قسمند، بعضی حافظ حدود الهی هستند، بعضی حدود الهی را میشکنند. اونها که حافظ حدود الهی هستند وظیفه شون آن است که نگذارن دیگران حدود الهی را بشکنن. اگر دیگران حدود الهی را نقض کردن و اینها ساکت نشستن همگان هلاک میشوند. این مطلب مشروع معقول را به مطلب حسی تمثیل کردن. همونم بگه اگر مسافران و سرنشینان یک کشتی اینا استهام کنن یا سهم بندی کنن، هر کسی در سهم خود بنشیند، بعضی ها رو صندلی فوقانی میشینند، بعضی صندلی تحتانی که دو طبقه است. اون صندلی تحتانی به آب نزدیکتر است، اون صندلی ها فوقانی از آب دورتر است. که مثل قوم سهم و علا سفینه، اینا که سهم بندی کردن هر کسی در سهم خودش نشست، بعضی ها صندلی ها بالا بعضی به صندلی پایین. اینا که به صندلی پایین بودن دسترسیشون به آب نزدیکتر بود. حالا اگر آبی گرفتن بعد به اون بالایی ها بگن به این که ما برای این که دسترسی به آب داشته باشیم یه دریچه باز میکنیم و جای خودمون روی سوراخ میکنیم که به آب دسترسی داشته باشیم و کاری به شما نداریم. ما صندلی مال ما زیر صندلی خودمون رو سوراخ میکنیم، کاری به صندلی شما نداریم. این شکستن و سوراخ کردن مربوط به زیر صندلی خود ما که میخوام دسترسی به آب داشته باشیم. اگر اون بالایی ها بگن خیلی خوب شما زیر صندلی خودتون رو سوراخ میکنید، کاری به صندلی ما ندارید، دست اینها رو نگیرن، جلو اینها رو نگیرن و داس و تبر رو از دست اینها نگیرن، اونا زیر صندلی خودشون رو سوراخ بکنن، خب این آب از دریا وارد کشتی میشه، تعادل کشتی رو از دست اونا و خدا میگیره، همه غرقشن، هم پایینی هم بالایی ها. و اگر اون بالایی ها گفتن به اینکه صندلی شما و ما نداره، وقتی آب آمد هر دو را غرق میکنن، وقتی شما زیر صندلی خودت سوراخ کردی آب که وارد شد این آب وارد کشتی رو به هم میزنن، تنها صندلی شما رو که به هم نمیزنن، که این نظیر نم دیوار نیست که فقط اتاق شما رو نمور کنند، که این وقتی آب آمد به کشتی آسیب میرساند. اگر این بالایی ها دست پایینی ها رو گرفتن گفتن که شما حق نداری زیر صندلی کسی رو سراخ بکنی، نه صندلی خودتون نه صندلی ما، نجا و نجاو، هم اون کسی که میخواد کشتی رو سراخ بکنه هم اون نجات پیدا میکنه هم دیگران. و اگر رها کردن گفتن خب بگذارید این زیر صندلی خودش میخواست سراخ کنه، کاری صندلی ما نداره، حلقه تا مردم جامعه مثل ساکنان یه همچه کشتی هم. اگر یه فتنه ای، اگر یه شبهه ای، اگر کسی خدا ناکرده گفت دین افیون جامعه، دیگری دستش گرفت گفت آقا نگو دین افیون جامعه، خدا هم فرمود که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم، دین حیات بخش است، حیات دولت تأمین میکنه، حیات ملت تأمین میکنه، حیات مملکت تأمین میکنه، نه یا در برابر قرآن شبهه افکنی کنید، این شبهه رو ایجاد کنید، بگید دین افیون است، دین نه افیون ملت است، نه افیون دولت است، حیات بخش است. در برابر چنین حرفی فرمود واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، ای کسی معاذ الله بگوید دین تاریخ مصرفش گذشت، یا بگوید دین هست ولی کاری به حکومت ندارد، یا هست در حد افیون اثر دارد برای تسلی مصیبت دیدها، خب این میشه فتنه. فرمود مبادا شما ساکت بشینید، دست اون قلمزن رو بگیرید، زبان اون گوینده رو هدایت کنید، دست اون نویسنده رو هدایت کنید، بگید این فتنه است، این آسیب است، این نظیر سقیفه است، این نظیر جمل است، این خونریزی به دنبال دارد، این همه رو آلوده میکند. این چنین نیست که هر کسی در جا خود زندگی بکنه، حوزه علمی یه جا زندگی بکنه دیگران یه جا زندگی بکنن، حوزه علمی و دیگران، دیگران و حوزه علمی، همه سرنشینان یک کشتی هست. اگر یک کشور است، یک ملت است، یک جامعه هست، مثل یک کشتیه. یه مسئله زنده است وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را بیان کرده، مشابه همون را وجود مبارک هست تعمی به یه صورت دیگر بیان کرده تو نهج البلاغه به این صورت آمده است که اشاذ من الناس لشیطان کما ان اشاذ من الغنمه لذئب. منتها حضرت فرمود به این که اگر کسی از جامعه فاصله گرفت و کار بدی کرد این به خودش آسیب رسید. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر کسی در جامعه بود و کار بدی کرد همه را آسیب می‌رسونه. حضرت فرمود اگر کسی از جامعه جدا شد، از این کشور فرار کرد، رفت جای دیگر و دست به فساد زد، خودش آسیب رسوند. اشاذ من الناس به شیطان کما ان اشاذ من الغنمه لذئب. فرمود همونطوری که اگر یک گوسفند از رمه جدا بمونه در اثر هوس یک تک برگی یا یک دسته علفی که زیر یک سنگی، برای اینکه اون بچرد از رمه فاصله گرفته، از تحت سرپرستی چوپان جدا شده، خب همونجا گرگ رو می‌دارد. اگر کسی از جامعه جدا بشود، تکروی داشته باشد، تک فکری داشته باشد، کاری مردم نداشته باشد، بیراهه برود، این شذوذ او باعث طعمه شیطنت قرار گرفتن است. اشاذ من الناس لشیطان کما ان اشاذ من الغنمه لذئب. ولی اگر در جامعه باشد و بخواهد شذوذ داشته باشد و شبهه افکنی کند، مثل همون کسی که داس و تبر گرفته میخواد زیر صندلی خودش سوراخ کنه. این که زیر صندلی خودش سوراخ میکند، آب که آمد دیگه همه کشتی رو غرق میکنه. پس از همین که فرمود وَتَّقُوا فِتْنَةً
لَتُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا،
بعد هم فرمود وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، معلوم شد که فتنه معنی آزمون نیست. اولا فتنه یک گناه شخصی نیست، ثانیا فتنه یک گناه اجتماعی است. گناه اجتماعی را هم باید ظالمان ترک کنند، هم باید عالمان جلوشه بگیرند. و این از موارد تفسیر قرآن و قرآن است و محتوا نه روی لفظ، چون اصول دیگری که در قرآن کریم هست و حاکم در این معارف است نمیگذارد انسان این آیه اینطور معنا کند که اگر یک کسی فتنه کرد دیگران هم آسیب میبینند، تا کسی بگوید خب دیگران چه گناهی کردن. اون اصول حاکم این است که لا تزر وازره وزر اخرى، چه در دنیا چه در آخرت، کل نفس به ما کسبت رهینه، چه در دنیا چه در آخرت، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، چه در دنیا چه در آخرت، کل امرئ به ما کسب رهین، چه در دنیا چه در آخرت. اگر این آیات چهارگانه و مانندون خط اصلی قرآن را ترسیل می کنن، معلوم شود که هیچ کس گرفتار ظلم دیگری نخواهد بود، مگر یه ظلم اجتماعی باشد که انسان موظف بود جلو رو بگیرد و نگرفت، قهران خودش هم میشه ظالم. این بیان از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است. حالا فهم کنید ببینید که سندش چی بود. از ساکت و من الحق شیطان و اخرت، این وقت انسان باید حرف بزند و نگو، یه شیطان گنگی، همونطوره که گفتن بیجا نطقه به السنت هم هست، یعنی شیطان به زبان حرف میزند که در موارد گوناگون نهج البلاغه آمده است. حضرت فرمود این شیطان است که نفس بر زبان تو، یا نطقه به السنت هم شیطان به زبان یه درد میزند. اگر کسی باید به جای حرف بزند که مطلبی رو بنویسد، که مطلبی رو بگوید تا شبهه برطرف بشود، هم تو ساکت نشسته، همود از ساکت و ان الحق شیطان و اخرس. این به عنوان مرسل به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم منسوب است. حال شما واسه کامپیوتر یا منابع دیگه مراجعه کنید ببینید این حدیث از کجاست، ولی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده. کسی که آتش روشن کرده به او که میگن ظالم روشن است، اون کسی که آتش بیار معرکه به او روشن است، اما اون کسی که بیکار نشسته تسبیح میزند او رو نمیگن اون ظالم، ولی قرآن دارد میگد به این که او هم باید تقوا میداشت و تقوا رو رعایت میکرد. این شخص به حسب ظاهر نه آتش روشن کرد نه آتش بیار معرکه بود، ولی موظف رو خاموش کنند. کارهای اجتماعی همین است. اما شما همه ساکنان یک کشتی هستید، این کشتی وقتی به مقصد میرسد که شما دست اون داستار و تبستار رو بگیرید، نگید که خب دل صندلی خودش سوراخ میکنه. حالا اگر کسی نواری داشت تو ماشین خودش، نگید این تو ماشین خودشه یا تو خونه خودشه، امروز تو ماشین خونه او، فردا تو ماشین خونه دیگری. اگر یه شبهه، اگر یه سنت باطلی، اگر یه رسم زشتی یه جا آمد، کم کم رواج پیدا میکنه، مگر اینکه انسان مطمئن باشد که این گناه شخصی. خب پس از طبق این قرائن و به استناد اون اصول حاکم قرآنی که هیچ کسی به گناه دیگری گرفتار نمی شود، معلوم شد خود انسان در اینجا امر معروف نکرده، نهی از منکر نکرده، و از جهت دیگر جز ظالمان است، از جهت فتنه دامنگیر او شده. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی گویه در بخش امر معروف یا نهی از منکر اصول کافی که مردم یک قریه‌ای در اثر فساد و تباهی مشمول قهر اعتبار شدند، فرشتگان الهی مأمور شدند که اون محل را عذاب کنند و تخریب کنند. اینا که به زمین دستی شدند دن که یه پیرمرد معمری شب زنده‌دار برخواست مشغول عبادت هستند. یکی از این دو فرشته گفت من با دیدن این پیرمرد معمر این محل رو تخریب نمی کنم. دیگری گفت که من با وزیتم عمل میکنم. این یکی گفت من باید سوال بکنم که چطور شهری یا روستایی که درش پیرمرد نماز شب خون هست باید تخریب بشود. وقتی سوال کردن از مبدأ حکمت الهی پاسخ آمد که این پیر مرد فقط به فکر رماز خودش بود، نشد یه وقتی امر معروف بکند، نشد یه وقتی نهی از منکر بکند، نشد یه وقتی چهره در هم بکشد برای اینکه حدود الهی دارد از بین میرود. اینم مشکل خاص خودش دارد. حالا این یه قصه تاریخی یا تمثیل است، ولی هر حق است. رو مرحوم کلی نقل کرده. قرار از آن است که اصول حاکم بر آیات قرآنی است که هیچ کسی را به ظلم دیگری عذاب نمی کنند. معلوم شد خود اینها مشکلی داشتن. وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. برخی ها که از این نکات شاید غفلت کردن یا به این نکات عنایت نکردن، احتمال دادن که این قرائت لا تصیبنه لا زائد باشد. بعضی ها گفتن لا تصیبنه نیست، لتصیبنه است. وَتَّقُوا فِتْنَةً که لَتُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. در حالی که این چنین نیست، قرائت معروف همین است که فتنه که آمد، تنها اون کسانی که مستقیماً آتش روشن کردن دامنگیر اونها نخواهد شد، بلکه دامنگیر هم می شود. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اون تنتیجه تلخی که در اثر تقوا پدید می آید همون عقاب شدید خداست. هر روزه ای به این آیه، گاه به صورت امر، گاه به صورت نهی، انسان را از این گونه فتنه ها برحذر می دارد. معلوم شه امر مهم است و تطبیقش هم بر جریان صغیره و بر جریان جمل نشانه آن است که این گونه از امور مهم مطبه نظر آید. جبر می گوید ما این آیه را مکرر می خوندیم ولی نمی فهمیدیم با ما کار دارد. وقتی این حوادث پیش آمد معلوم شد که مار ما هاست. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دید که زبیر از دور دارد میاد. وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه هم در کنار پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایستاده بود. وقتی که زبیر رسید، حضرت عمود چگونه نسبت به علی بن ابی طالب اظهار علاقه میکنی؟ ارتباطت با علی بن ابی طالب چیست؟ گفت او را مثل پدرم دوست دارد. همین حادثه کم در اثر شبهه و مال دنیا و امثال ذلک به اون صورت شد که در برابر از تعمیر شمشیر کشیدن. این که وجود اون بارکه صدیق کبرا سلام الله علیه حرز خاصی دارد و اون حرز را دستور دادن رو نکین انگشترشون نوشته بشه و عنوان حرز هم را دسته باشند، برای این است که یعنی وجود اون بارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم این جمله را مکرر عرض میکنند که الهی لا تکل الی نفسی طرفت عین ابدا. مکرر حضرت این دعا را میکرد، یعنی خدایا یک چشم به هم زدن مرا به حال خود من را نگذار. وجود مبارک صدیق کبری سلام الله علیه ها احساس کرد این خیلی مهم است، دعای مهمی، لذا این را حرز خاص خودشون قرار دادن. این جمله هم قبل و بعدش البته هست، یا حی یا قیوم برحمتک از صفیه تو بعدش الهی لا تکل الی نفسی طرفت عین و اصلی لشأن کله. این حرز وجود مبارک صدیق کبری سلام الله علیه ها. قرض آن است که زبیری که یه روزی در باره از سعنی سلام الله علیه اونقدر اظهار ارادت میکرد، یه روزی هم در برابر او شمشیر کشید.
و اگر خدا ناکرده انسان یه لحظه به حال خودش واگذار بشود، یه همچه خطر مورد تهدید میکنه. پس اون چه که در تفسیر بهرانی و مانند رضوان الله آمده است، از باب تطبیق است نه از باب تفسیر. و نشانه آن است که عدی در برابر اون سقیفه ساکت بودند و از ساکت و انالحق شیطان و نخره است. الحمدلله.